بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تکالیف آموزشی خانواده بود. بله، ما چون اخبار منبلع و قاعده تسامح رو قبول نداریم، اون رو خیلی اینجا بهش تمسک نکردیم. بله، اگر کسی قاعده تسامح را قبول داشته باشه، در حد استحباب میتونه اینجا استفاده بکنه. چرا؟ منطقه ما چون قبول نداریم بحث نکردیم. یه قاعده دیگری ما داشتیم که اون شاید مصداق داشته باشه اینجا، ولی چون روایت معتبری هم بود دیگه خیلی حالا نیازی نبود که به اون سمت بریم. خب بحث ما همونطور که مدت قبل از کردیم در بخش تعلیم بود و تعلیم هم تعلیم واجب و حرام و احکام و نشازه کردیم. اون عرض شود که رسیدیم به وظایف تعلیمی خانواده. در وظایف تعلیمی خانواده گفتیم که ادله‌ای وجود داره از کتاب و سنت که دلالت بر وظیفه تعلیمی خانواده پدر و مادر میکنه و وارد این ادله شدیم. گرچه اقتضای طبیعی بحث این بود که ابتدا به آیات بپردازیم، اما به هر حال ابتدا به این احادیث پرداختیم. انشاءالله برخلاف روال متعارف آیات رو بعد از این قسم احادیث میپردازیم. متا شما در نوشته هاتون طبعا بایستی اون آیات رو که بعد بحث میکنیم جلو بیارید، که انشاءالله اون آیات هم مفصل بحث خواهیم کرد. 4-5 آیه داره که در همین کتابی هم که امروز ظاهرا تهیه کردن ملاحظه میکنید. خب و اما پس در وظایف تعلیمی خانواده بحث می‌کردیم، وظایف آموزشی خانواده بحث ما این بود و دلیلش از کتاب و سنته، که از سنت ما اولین دسته از روایات تأدیب بود. روایات تأدیب رو ما در اینجا ابتدا به سه طائفه تقسیم شد و از شبت که هر یک از این طوائف را ادله و از شبت که بررسی کردیم و سندها بررسی شد، حدود دلالت هم بررسی شد، یک جنبندی کلی هم داشتیم که گذشت. حالا گفتیم اینجا چند تا بحثه که یکی بحث حالا نسبت این طوائف بود، جهات بحث در اینجا یکی در نسبت اینها بود که یه مقداری راجع به این بحث کردیم. نسبت این طوائف یکی دو نکتهشو گفتیم، بعضی نکاتش هم بعد باز اضافه میکنیم. یک بحث هم داریم در این بحث مهم مفهوم ادب و تأدیبه، یعنی اصلا چه ربطی داره با وظایف آموزشی. اون چه که از این سه طائفه ما استفاده کردیم این بود که وظیفه تأدیبی بر دوش پدر و مادر و خانواده قرار داده شده، حالا به عنوان واجب یا مستحبش بعد در جهت ثالثه بحث میکنیم. در جهت ثانیه بحث اینه که اصل این وظیفه نسبت به تأدیب اولاد فل جمله آمده، حالا هم اینکه این وظیفه چقدر است و حدودشون ها جهات دیگه ای داره که بعد بحث میکنیم. این که تأدیب بایستی انجام بشه این مسلم. خب این تأدیب یعنی چی؟ در اینجا ما دو تا بحث داریم، یکی راجع به ادب در مفهوم ادب و تأدیب دو تا بحث داریم. بحث اول ارشد البحث الاول مفهوم الادب است. مفهوم الادب که یعنی چی؟ شاید که در این باب من فقط حاصل بحثی که سابق در 6-7 سال قبل من گفتم فکر میکنم خیلی هم مفصل گفتیم و عرض اینها، حاصل اون بحث رو اینجا عرض میکنم. تفاصیلش دیگه به نوارها و بحثهای اونجا احاله میشه. ادب سیر عرض شود که تحول لغویش این بوده که اولا ادب میگن از معدوبه است، معدوبه همون سفره و اینهاست دیگه. بعد چون سفره همیشه یک پهن کردن سفره و خوردن بر سر، نشستن بر سفره و خوردن از سفره، یک ظرائف و ریزکاری هایی داشته، از همین معدوبه به اون عرض شود که ظرافتکاری ها و دقائقی که باید در هنگام تناول غذا مراعات کرد به اونام گفتن ادب. ادب اولش از اینجا پیدا شده بنابر اون چه که حالا از لغات استفاده میشد و اینها، یعنی معدوبه میگفتن، بعد ادب آمده وظائف و ظرافت ها و دقایقی که هنگام نشستن بر معدوبه و تناول از معدوبه بایستی رعایت بشه به اون اطلاق می شده و بعد به تدریج توسعه پیدا کرده به سمت اون ظرافت‌های افعال انسان، افعال نیک انسان، حتی در غیر موضع تناول غذا در سایر موارد. ابتدا مال اون بوده، بعد توسعه پیدا کرده به سایر موارد و عرض شود که اینها. حالا این رو من فرصتی نیست که وارد اون بحث لغت شناسی و تحول لغت اونها بشم، این بنابر یکی از نظریات در تحول لغته که اینجوری حالا تحلیل میشه و توسعه پیدا کرده و عرض شود که اینجوری است که در واقع سیر لغت اینه که اون آداب اصل معدوبه است، بعد عرض شود که آداب تناول از معدوبه، از معدوبه این رو بهش اون ظرافت ها و چیزهای تناول از معدوبه رو گفتن ادب، بعد آمده توسعه پیدا کرده به هر عرض شود که هر به اصطلاح به ظرافت در همه افعال نیکو، در افعال نیکو، و بعد آمده به خود افعال نیکو و عرض شود که بعد هم آمده به اخلاق و اوصاف نفسانی نیکو و حسن، اوصاف نیکو. یک نوع بست معنایی اینجوری پیدا کرده. این یک تحلیلی است که ما اونجا راجبش صحبت کردیم و دیگه نمیخوام حالا اینجا وارد اون تحلیل بشیم. خیلی از لغات اینطوره دیگه، از یه نقطه آغاز میشه، در تحول تدریجی لغت میره جلو. این تحول تدریجی لغات و داد و ستدی که پیدا میکنه و چگونه پیدا میشه تو این زبانشناسی جدید خیلی روی این کار شده. حتی قوانین، من یه وقتی 15 سال قبل مقاله میخوندم راجع به این که این شما دیدید که باستانشناس ها میان مثلا رو زمینی چی میکنن، یه کوهی لایه هاش رو بررسی میکنن، میگه این لایه مثلا در نشون میده مال 10 قرن قبله، 20 قرن قبله، لایه به لایه با تحقیقات معلوم میشه مال که. چرا این میتونی از تشخیص این لایه ها به سبقت مثلا این کوه پی ببری؟ برای اینکه قانونی برش حاکمه که اینجوری اینا جمع شد، بر هم انباشته شد و شد مثلا اینجوری. در لغت هم اصلا قانون داره، میگه که البته خیلی هنوز چیه نوسان داره، ولی میگه مثلا در فلان زبان این هر مثلا 20 سالی 30 سالی مثلا اینقدر درش 10% این لغات ها تغییر پیدا میکنه. این قانونه که حالا قاعده تطور لغات تو زبان شناسی جدید روش کار شده که این تطور یک نظام و قانون و قاعده ای داره. بعد شکل تطور لغات این بحث دیگری است در زبان شناسی. یکی اصل تطور لغات که ثابت شده و گفته شده قواعدی داره، و یکی هم حالا نوع این تطوره که انواع و اقسامی برای ذکر شده که یکی از تطورات همینه که از یک نقطه محدودی یک لغت که بار معنای محدودی داشته شروع میشه و تو دل همون هی پوسته خودش رو میشکنه، هی توسعه پیدا میکنه، بس پیدا میکنه، پوسته شکنی پیدا میکنه و بس پیدا میکنه. اون وقت البته این بس ها گاهی هست که اینم حالا ما تو اصولی وقتی برسیم میگیم گاهی حالت مشترک لفظیه، گاهی هم هست نه، اون گذشته رو پشت سر میگذارد و میاد همون معنای عام جدید پیدا میکنه. اینم گاهی اون مراحل گذشته باقی میمونه، گاهی نه باقی نمیمونه و میشه حالت علم مرتجل میشه، یعنی معنای جدید پیدا میکنه که معنای عامه، کمون که گاهی هم سیر از عام به خاص پیدا میکنه، این معنای عامی داشته این محدود شده. اینا قوانینی است که در لغت گفته شده و این سه چهار جمله که اینجا گفتم همش در حد 4-5 دقیقه یه دنیا بحث پشت سرش داره، فقط همین خلاصه اون قصه رو دارم میگم، کار به این نداریم. این یه نکته مقدماتی است که اینجا عرض بکنم. حالا ما اونی که اونجا نتیجه گرفتیم، مرحوم علامه طباطبایی در باب ادب اینطوری داره، عرض شود که بله این اونم رو ننوشتم که حیات حسنه، گاهی هم حالا اون رو بعد چه میکنیم، مرحوم علامه طباطبایی داره که در المیزان داره که ادب الهیئه الحسنه التي ينبغي ان يقع عليه الفعل المشروع اما في الدين او عند العقلاء و ان شئت قلت ظرافه الفعل ولا يكون الا في الامور المشروعه غير الممنوعه ولا يتحقق الا في الافعال الاختياريه التي لها هيئات مختلفه فوق الواحده وليست الاداب هي الاخلاق الاخلاق هي الملكات والادب هيئه حسنه للفعل عن صفات مختلفه نفسيه المیزان جلد 6 صفحه 273 که راجع به ادب اونجا مفصل بحث کرده. و عرض شود که ما به اون شکلی که مرحوم علامه گفته قبول نداریم و حاصل عرض ما اینه که ادب، عرض شود که مفهوم ادب این کاربردها رو داره، این کاربردها رو داره. ادب هیئت حسنه و محسنه، نیکو یا نیکوساز، اون هیئت ظرافت بخش، هیئت ظریفه است که محسنه للفعل اختیاری المشروع. این یک چه هست که میگه انفاق چگونه انفاق بکنید، اون حالتهای انفاق که مثلا انفاق شب باشه، مخفیانه باشه، منت همراهش نباشه، اون حیاتی که میاد یه کار رو خیلی قشنگ و زیبا و ممدوح میکنه، اصل کار رو نمیگه دا، حیات و اطوار و کیفیات فعل ما داریم، مثلا یه قرائت داریم، یکی جهر و اخفات داریم، جهر و اخفات هیئت قرائته. عرض شود که افعال ما خودشون چیزی هستند و هیئت‌های عارضه‌ای دارند، هیئت‌های عارضه بر فعل اختیاری، هیئت‌های حسنه عارضه بر فعل اختیاری، فعل مشروع اختیاری، این یک معنا و یک نوعی از ادبه که گاهی که میگیم آداب، این آداب قضا مثلا تو فقه داره دیگه، آداب القضا، قاضی فعلش اینه که میشینه اونجا پرونده ها رو بررسی میکنه بعدم حکم صادر میکنه، این عمل القضاست، عملیت القضاست، ولیکن هذه العملیه تعرض علیها حیات و اطوار، اون حیات و اطواری که بر این عمل مشخص میشه اگر نیکو باشه، حیات ظریف، کار لطیفش میکنه، زیباش میکنه، قشنگترش میکنه، این میگن ادب. پس عرض شود ادب و آداب معنای اولش عرض شود که در لغت میگه که مثلا ظرافت و شی، اینا تحلیل که بکنیم یعنی هیئت ظریفه عارضه علی الفعل المشروع الاختیاری. این آدابه سب کنید. حالا این هیئت بر افعال که افعال داریم و حیاتش، اگر این قیود رو بگیرید اون وقت یک معنا میشه هیئت های ظریف حسن محسن ایقید که عارض بر فعل مشروع اختیاری مشروع میشه. راجعه که فعل اختیاری مشروع میشه، چون اگر فعل بد باشه، خوب انجام دادن فعل بد، اون رو بهش نمیگن ادب. کار بد رو کسی بیاد ظریف انجام بده، اون نمیگن ادب، کار مشروع و اختیاری میگه. این یک معناست و یک کاربرد ادبه که مرحوم علامه طباطبایی تأکید داره که معنای ادب فقط همینه نه غیر. ما در حدی که این یکی از معانیه و گاهی اینجور به کار میره با ایشون همراهیم، ولی اینکه فقط اینه نه قبول نداریم. چراش هم حالا اجمالا میگیم ولی مفصلش هم اونجا گفتیم. این اون وقت تو فقه وقتی میگید آداب قضا، آداب قضا خوردن فقه و اخلاق که آمده، این آداب صلات، آداب رکوع، آداب مستحبات رکوع، مستحبات سجده، اینا همه حیات عارضه بر این فعله. سجده طولانی، سجده با خضوع، اینا همه آداب سجده است، حیات حسنه عارضه علی الرکوع و السجود و القضاء و اکل و شرب و ما الی ذلک. این یک نوع و یک کاربرد معنای چه هست که خب خیلی هم زیاده و چه کرد. بله، که این حیات فعل اختیاری است، شد این هیئت فعل، هیئت فعل شد. ما میگیم که ادب در در خود فعل هم به فعل اختیاری نیکو و عرشبت که و حسن، این هم بهش ادب گفته میشه. خود کار نیکو، خود کار نیکو در روایات، بعد برید روایات ادب رو ببینید، از خیلی از همین کار اصل کار، نه هیئت‌های عارضه، خود انفاق این ادبه. اصل این که این کار خوب انجام بده، میگه اینم یه ادبی است. توجه کردید؟ و الا ماشاءالله ما در روایات داریم که ادب رو اطلاق نکرده بر حالت فعل، بر خود فعل نیکو ادب اطلاق کرده. علتش هم احتمالاً اینه که خود فعل نیکو هیئت نفس، یعنی یک چیزی است که بر نفس عارض میشه، از این حیث به اینم به ادب میگن. چون خود انفاق، خود کارهای نیکو و پسندیده رو میشه بگیم جزء آدابه. توجه کردید؟ میگه این شخص متأدب به آداب هست، یعنی کارهای خوب انجام میده، نه اینکه کارهای خوبش ظریف انجام میده، نه کارهای خوب انجام میده، ولی اون که اون ظرافت هم درش نباشه. میگه همین یه مرحله از ادبه که آدمی است که به افعال نیکو پایبندی داره. بله بله، سلام میکنه، بله بله بله، تسلیم. میگه این ادب شخصی که سلام میکنه، سلام کردن اصلا فعلی است که صادر میشه، نه اینکه سلام فحیو به احسن منها که او سلام میکنه، سلام میگه سلام علیکم و رحمت الله، اون ویژگیاشو نمیگه. اصل تسلیم رو میگه ادبه. و کم له من نظیر فی الاخبار و الاحادیث. و مرحوم علامه بخواد بگه که اطلاق ادب بر اینها اطلاق مجازیه یا درست نیست، این غیر مقبوله. راحت ما میبینیم بر اینا ادب اطلاق میشه الا ماشاءالله در روایت. اینم در اینجا عرض شود که کاربرد دیگرش هم عرض شود که اوصاف اخلاقی است. اوصاف اخلاقی است، نه فعل اخلاقی، اوصاف اخلاقی. این که کسی سخا داره، این میگه متأدب به ادب سخا هست. ادب و سخا، ادب و شجاعه، نه ادبی که منظور حالتهای عارضه سانه بشه. اصل شجاعت و سخاوت و عرشبت که امثال اینها میگن خود اینا آداب نفسه، ولی زود دیدی میگه آداب و نفس، اینم بهش ادب گفته میشه، باز از حیث اینکه اینم هیئت عرشبت که نفسه، هیئت عارضه بر نفسه. و همینطور به عرشبت که دانشها و علوم، علوم هم گاهی بهش ادب گفته میشه، علم شخص جزء آدابشه، اینم ادب نفس اوست. البته گاهی مطلقا به دانشها گفته میشه، گاهی هم عرشبت که به مطلق دانشها گفته میشه، گاهی هم هست به فنون ظریفه، دانشها و فنون ظریفه گفته میشه، اینم هست. آداب که میگه یعنی کل، مثلا کلیت الاداب که میگن یعنی دانشهای مثلا زبانی، دانشهای مخصوص ظریف مثلا اینجوری، اینا حالا کاربردهای اینجوری داره که به کار میره. و حالا عرض شود که ما میگیم که در همه اینها عرض شود که اطلاق ادب درسته، و گاهی هم ادب به کار میره که همه اینا رو میگیره، گاهی هم ادب به کار میره همه اینها رو میگه. ادب لنفس یعنی چه حیات فعل چه حیات نفس که ایناست، همه شو بهش میگن ادب. و عرض شود که اگر اون معنای عام و جامع رو بخوام بگیم، در واقع اینطوره که ادب یعنی حیات حسنه للفعل او الفاعل، الحیات الحسنه العارضه للفعل الاختیاری اول نفس الانسانیه. منتها که نیکو هست و ارشاد که چی میاد این چی؟
ادب با اخلاق
با ادب که میگیم بخشش هم همون خود اخلاقه. چرا؟
بله نمایش میذارم بین ادب و اخلاق، ممکن ادب قابل تغییر، ممکن در این زمان این کار ادب باشه، ولی ممکن 10 سالی که این کار
جزو ادب نباشه. آها آه آه آه. اون درسته. نه ما اینجا ببینید اوصاف اخلاقی رو آوردیم، این اوصاف گاهی در حد ملکه است، این میشه همون اخلاق معنای خاص، اخلاقی که ما اینجا میگیم به اون معنی. گاهی در حد حال و قبل از ملکه است که خلق بهش نمیگن بنابر یک اصطلاح، وقت این فرقش با اون این میشه. البته الان هم اخلاق که گفته میشه گاهی مقید به اون حالت ملکه نیستن، فعل اخلاقی که میگن این فعلی که عقل رو نیکو میشمره، صفت اخلاقی که میگن صفتی که عقل رو نیکو میشمره، و حتی اگر راسخه در نفس نشده باشه خود اونم دوتا کاربرد داره. ولذا بنا اگر اخلاق رو حیات راسخه بگیریم بله، و اون وقت ممکنه ادب رو بگیم درش این رسوخ شرط نیست. اتفاقا در خود ادب هم همینه، گاهیه که اون فعل اوصاف اخلاقی و اینا ادب بهش میگیم مطلق، آگاهی به لحاظ اون رسوخی که داره. هر دو اصطلاح راسخ و غیر راسخ در هر دو هست. این چیزیست که در مجموع از لغت استفاده میشه، این کاربردهایی که داره، و به نظر میاد که استعمال ادب در همه اینها، در همه اینها استعمال چی هست؟ یعنی میشه ادب گفت، بگیم ادب شخص، ادب و شخص، تأدب و شخص و ادب و شخص، یعنی اوصاف خوب داره، کارهای خوب انجام میده و با ظرافت هم انجام میده. اینا همه اینها میتونه تو این مفهوم جمع بشه، و در بعضی از کاربردهایی هم که چی داره این میشه رفت. این یک بحثه که حالا ما در اون وقت مفصل عرض شود که راجبش صحبت کردیم، و گفتیم که بعید نیست که ادب که در اینجا گفته میشه اینجور معنای عام و شامل داشته باشه. وقتی که حضرت میفرماد که فبادرت که بالادب، شاهدش اینه در وصیت امام حسن یا من حنفیه، اختلاف کن وصیت به کدام از این دوتاست، فبادرت که بالادب قبل ان یقصب قلبک و یشتغل لبک، بعد ادبی که بعد حضرت میاره، بعد علم بهش میده، تاریخ میده، آگاهی بهش میده، اوصاف رو برای تبیین میکنه، همین رو میگه اعطاء الادب، یعنی داره دانشایی که به اون میده میگه بادر تو که بالادب، یعنی دانش دارم به تو میدم، اخلاق رو برای تو تبیین میکنم، تاریخ رو دارم برای تو میشمارم و امثال اینها. البته ادب اون دانش نیکویی است که اثری در شخص داشته باشه دا. نه دانش اونجوری، دانش نیکویی است که شخص رو چی میکنه، در کمال و سعادتش مؤثره، اوصاف و اخلاق حمیده و ویژگی های یک فعل. اینه که اون کاربرد گاهی هست میشه جنبنده اینجا کرد که گاهی که ادب گفته میشه بالمعنی الخاص به عهد حاضر اقسام هست و اخرى تستعمل لفظ کلمه الادب و عرض شود که یراد منه المعنى العام، یعنی به معنای کلی حیات نیکویی که حالا عارض بر فعل نفس میشه و همه اینا رو میتونه بگیره. و مثل فبادر تو که بالادب در اون وصیت تقریبا یه معنای عامیه، چون انواع مسائل در اون وصیت نامه اومده، از اینکه وصف خوب داشته باش، کار خوب بکن، درک خوب داشته باش، کارهای خوب رو قشنگ انجام بده، از همه اقسام تو این وصیت هست که خود این شاهدی بر اینه که این ادبی که در روایات آمده معنای عام مقصوده. این چه هست؟ اون وقت اگر ما ادب رو گفتیم این معنای عام داره برخلاف اون چون که ظاهر کلام بر اون علامه طباطبایی است، همونطور که از لغت استفاده میشه عرض شود که ادب گرفتیم، اون وقت اگر ادب را به این معنای عام گرفتیم، یه بخشی از این ادب میشه خود علوم و دانش ها و اینا، یعنی علوم و دانش هایی که برای بچه را رشد میده، موجب سعادت او میشه، موجب نیکویی و کمال او میشه. اینجاست که حالا میگیم معلوم میشه که چرا گفتیم اولین، حالا ترتیب منطقی نیست باز اول آیات رو بگیم، ولی حالا ما روایات آوردیم، چرا ما یکی از ادله وظایف آموزشی خانواده را روایاتی آوردیم که میگه وظیفه اینها تأدیبه. چرا؟ برای اینکه ادب به معنای عام است که قسم من الوظایف التعلیمیه، تعلیم اطفال و اولاد، این خودش میتونه، البته تعلیم اون آگاهی های نیکو برای شخص، چیزی که برای سعادت او مؤثره و امثال این. دامنه این البته یه اطلاقی داره، هرچه که در کمال و حسن و نیکوی او مؤثره، اینجوری چیه که حالا این اطلاقش آیا میشه با وجوب جمع کرد یا نه، میگیم یک تعارضی درشه که بعد حلش میکنه میگیم. پس هم مستحبات هم واجبات همه اینا رو میتونه بگیره. بنابراین روایاتی که سه طایف روایاتی که میگه که ادبه به ادبک، احسن و آداب اولادکم، یا میگه که فعلم انک مسئول اما ولیته من حسن الادب، اینا همه یعنی یه بخشش تهذیب اخلاقی و موعظه و نصیحت و رشد اخلاقی و تربیتی است، ولی یک جناح و بال اون هم همین آموزش های آموزشه، البته آموزشی که شخص رو کامل میکنه، نیکو میکنه، نه علم غیر نافع. علوم نافع نیکو، این میشه مصداق ادب. این بزنگاه کار ما، این نتیجه اینجا اینه. تعرضنا لجمیع هذه الاحادیث به خاطر همین نکته اخیره، و الا ابتداعا ممکنه تا بگی که تأدیب یعنی همون تربیت، پرورش، مسائل چی، ما میگیم نه، تأدیب آموزش هایی هم که بعد کمالی داره به شخص، او را پیشرفته، شخصیت او را رشد میده، با این قید اینا میشه جزء عرض شود که تأدیب و ادب. اینم پس تأدیب، این مفهوم ادب بود. حالا تأدیب با توجه، پس مفهوم ادب اون شد المعنى العام، المعنى العام الذي يشمل الحیات الحسنه للافعال الاختیاریه و يشمل نفس الافعال الاختیاریه الاخلاقیه الحسنه و يشمل الصفات العارضه للنفس الحسنه و یشمل العلوم الحسنه العارض للنفس، این معنای عامه. اون وقت تأدیب در واقع اون باب تفعیلشه، یعنی ادب. اون وقت تأدیب معناش میشه که چند معنا داره که این معنای اول تأدیب، حالا تأدیب رو میگیم، تأدیب چند معنا داره که معنای اولش یعنی انتقال الادب و ترسیخ او فی المتعدب و در اینجا در اولاد. اون وقت انتقال ادب یه بخش که یشمل الذی یشمل علوم النافعه، علوم النافعه و الحسنه، علومی که موجب کمال شخص و نیکویی و جمال و چیز اوست. وقت همه اینا تو تأدیب هم میاد. تأدیب درسته که یه جهتگیری به سمت کمال شخصیت داره که بوده پرورشیست، ولی بخشی از مهمی از علوم هم در درونش اصلا اون نهفته است. اصلا این علوم خوب که به طرف بدی طبعا اونجا چی میشه. حالا یا میشه این آموزش ها میشه خودش بنابر این توضیحی که ما گفتیم میشه مشمول این. اگرم یک کمی کسی بخواد خیلی دقت بکنه دو، حالا بهانه گیری بکنه که نه این تأدیب بیشتر همون بود روحی و پیشرفت اخلاقی اون هست، اون وقت میگیم تعلیم قطعا مقدمه اون هست، ولا اقل من اینکه التعلیم تعلیم العلوم النافعه مقدمتون لتأدیب شخص، لا اقل اینه. ما اصلا میگیم تأدیب اولا یشمل تعلیم با اون جهتگیری، ولا اقل به این که اگر بگیم تأدیب مستقیم تعلیم رو نمیگیره، تعلیم قطعا مقدمه اونه. خیلی از چیزا اگه بخوای اون اخلاق و اون رفتار و اون چیزا پیدا بکنه همش باید آموزش بهش بدی، بدون آموزش که اونجا نمیرسه. ولذا یا اینه که تأدیب ارشاد که معناش به گونه ایست که یشمل العلوم النافعه، یا اینکه اگر شامل علوم نافعه مستقیم نشه علوم نافعه میشه مقدمه او و در هر حال اینو میگیره. منتها بنابر یک فرض به صورت نفسی علوم میاد زیر پر این مفهوم، بنابر فرض دیگه به صورت وجوب مقدمی میاد در مشمول اون میشه دیگه. این معلومه دیگه.
اون شاهده اتفاقا هم در فرض دومی که به عنوان مقدمی میاد جازه میکنه برای تعبیر، چون فهمده فوادت که به عدد من قبل این یک سراخن بود تعدیم و علوم و آقایی دادن چه رفتی با این قصاوت قلبوی نداره اینه بیشتر؟
نه، حالا اون یک شاهد بود، شواهد خیلی زیاده. شما تو روایات که برید اصلا بینید مستقیم به خود اون علم، البته علم جهت دارا، ولی به خود اون داره میگه، یا مستقیم به خود اون اخلاق میگه. شواهدش زیاده، قبلا هم گفتیم بعضیش هم اینجا نوشتیم، حالا انشالله تو نوشته و بحثای بعدی اینو. این یک تأدیبه. حالا تأدیب دو سه تا معنای دیگه هم داره که به بحث ما ربط نداره، ما تا چون ما داریم میگیم اونام رو بهتون بگیم. تا اینجا ادب معلوم شد، تأدیب هم بر اساس اون معناش معلوم شد، و معلوم شد که تحصل ان التعلیم تعلیم العلوم النافعه از شبد که منطبن فی معنى تأدیب او تکون مقدمتن لتأدیب. این چه است؟ تأدیب معانی دیگه داره که این دیگه حاشیه بحث ماست، ربطی نداره، ولی چون تأدیب گاهی به معنای همین انتقال ادب و تهذیب و اینا میاد که جنبه تربیتی داره، گاهی هم تأدیب به معنای تنبیه میاد. من عرض شود که در گاهی از روایات داره که مثلا لودت تو ان بله ان اعده به اصحابی، تو روایات دیگه داره که عذر به اصحابی بالاسیات یا بالاسیات داره، بله بسیات داره، بسیات مثلا برای این که تعلم بکنن. این به جای عذر به داره که اعده به. در روایات متعددی تأدیب به کار رفته به معنای ضرب و تنبیه و امثال اینها. این هم یک معنای تأدیبه که با بحث ما ربطی نداره. نه معنایه، یعنی اصلا میگه که ادبتهو یعنی نبهتهو یعنی ضربتهو، توجه کردید؟ عاقبتهو، توجه کردید؟ یعنی معاقزه نه سر انتقال لغت همینه، یعنی لغت اصلش داستان اینه که تعدیب یعنی ساختن شخص، مطابق گاهی روشش اینه که بزندش یا معاقبه بکنه، اون وقت این چون این انتصاب داره یه معنای جدید متولد شده، چون انتصاب داره معنای جدیده. ولی میبینیم که یه جایی میگه ادبتهو، اونجا دیگه اصلا کار به اون معانی نداره، ادبتهو یعنی ضربتهو عاقبتهو. حالا اینم تو اصول برسیم انشاءالله بحثای راجع به این داریم، ولی این همینطوره، این معنای تنبیهه. یک معنای فقهی هم گاهی داره که تنبیه تعدیب معنی تعذیر فقهی میره، تعذیر در باب حدود و تعذیرات گاهی گفته میشه تعدیب یعنی تعذیر همون معاقبات و مجازات های غیر محدد شرعی که مقابل حدوده، تعذیر مقابل حد، تعذیرات حکومتی و چیزا اینا که در باب حدود و اینها میاد، اینم معنای باز خاصه، اینم نوعی تنبیه هستا، ولی این تنبیه فقهی معین و مشخصی است که تو چارچوبای فقه قرار میگیره، غیر از اون تنبیه به معنای است که حالا ممکنه که معلمم تنبیه بکنه. این تعذیر گاهی هم هست که به معنای حد و تعذیر هر دو به کار میره، یا فقط تعذیر فقط حد. یه مواردی هم در کتاب حدود داریم که تعدیب به کار رفته به معنای همین مجازات های حدی، گاهی هم به معنای هر دو هم حد و تعذیر رو میگیره. این تو کل روایات ما این چهار اگر اون دوتا آخرم جدا بکنیم پنج معنایی است که و کاربردی داره که تعدیب به کار رفته. طبعا اون چه که محل کلام ماست همون بحث اوله که در واقع عرض شود که تربیت و شخص باشه. پس معنای اول تربیت و معنای بعدی اینه. چرا؟ تربیت که میگی والا ممکنه گاهی روشش هم اون باشه، ولی معنا تنبیه نیست، معنا تربیته. پس معانی اربعه و خمسه داره، التربیه التنبیه و المعاقبه، التعذیر فقهی و شرعی، و گاهی هم بالمعنى الحد او بما يشمل الحد والتعذيرات الفقهيه.
شيخنا لماذا لا نقول هذه مصادق الاشياء؟
نه این مصادق نیست، مشترک لفظی است. یعنی وقتی که امام در جایی به کار میبره، حالا یا مشترک لفظی یا مجازه، استعمالات جداست. یعنی گاهی میگه که وقتی میگه که ادبته یعنی کاملا به جای عاقبته است، هیچ چی دیگه به ذهن نمیاد، منتها همیشه اون معاقبه و تنبیه جهت تربیتی داره گاهی مثلا در روایات حدود و اینا وقتی میگه که حد و تعدیب، یعنی اصلا اون امام کار این بحثای تربیتی اینا نداره، یعنی همون تعذیرات شرعی رو داره میگه. ممکنه البته کسی بگه بعضیش مجازه بعضیش حقیقته، ولی معانی متفاوته. و اینم از این مسئله که بله بله رضا نوشتم تربیت تو اون چیز میشه. خب اون چی که چی؟ اون که ما در حد معنای جدا به کار رفته باشه من پیدا نکردم، ممکنه واقعا چه بکنه، یعنی یه جایی ببینیم که تعدیب رفته روی تنبیه به معنی عام، یه جایی تنبیه اومده فقط یعنی ضربتهو. این باید ببینیم، ممکنه باشه، اگه باشه خود اون دوتا میشه، ولی حالا
بیشتر به اون ضربیش هست، ولی لفظیش هم مثلا این تعدیب گفته میشه.
بله حالا اونو باید دید استعمالات ها دیگه، ما حالا تو اینجا که قدیمی آدم میاد چیزی پیدا نکردم. این عرض شود که اون چه که حالا ما در اینجا همه این بحث هامون برای این بود که بگیم تعدیب فل جمله، حالا لا بل جمله، فل جمله تعلیم علوم هم میگیره. وقتی میگه وظیفه تو تعدیب فرزندانه که بعضی روایات معتبری هم داشت و اینها، چه حالا بگیم واجب چه مستحب که اینا سوف نبحث و ان، این چه هست؟ یشمل التعلیم، تعلیم هم مشمول این تعدیب هست، اما به صورت واجب یا مستحب نفسی او به صورت مقدمه واجب. خب شیخ
خلال، یعنی هل تعلیم الفیزیا
این حالا دامنه این که علومی مثل فیزیک و شیمی بگیره یه مقدار جای تردید و ابهام هست. آره.
انا اقول ان التأليف هو مفهوم اما يكون بديهي او شبه بديهي. يعني نحن لا نحتاج الى هذا البحث باسره قد لا نحتاج الى هذا لاننا انا كنت انتظر النتيجه. وصلنا في الاخير الى ان الادب هذا هو المعنى العام الذي يشمل المحسنات والمكملات والعلوم.
درسته.
وبالتالي هو هذا المفهوم البديهي الذي نحن نمتلكه جميعا. الادب قد يكون في هيئه الفعل وقد يكون نفس الفعل وقد يكون
ولی این تحلیل بدیهی است. یعنی اول که بگی که کسی این حرفا نه. بله آدم یه تبادر بدیهی تو ذهنش هست ولی این تبادر رو ما شکافتیم.
نعم. هذا جيد، هذا مقبول، لأننا لابد أن ننتزع المفهوم الإسلامي من هذه الأشياء. لكن بقي هذا أن العلوم لابد أن نضع قيد أنا هكذا. العلوم الداخلة أيضا في تكميل الشخصية لابد أن نضع قيدا لها.
أنا ما قيد كاديم من هذا. علومی که نافعه هست و مؤثر در کمال و سعادت شخصیته. منتها خب شبهه مصداقی داره. ممکنه کسی بگه که اگر ما فقط چیزهای اخروی محض بگیریم ممکنه بگیم اینا خیلی مثلا چی نداره، ولی اگر نه اخروی محض نگیریم اینا هم رو میگیره. به هر حال در شمول یک شمولی رو بهش دادیم، ولی در حوزه علومی شمول چقدره اینم رو باید بحث بکنیم. بعد اینم ان شاءالله بحث میکنیم، ولی نمیشه بگیم که چون این که خب مفهوم واضح هست و اینا پس دیگه چون این بحثا میکنی. اصلا بحثای خیلی بحثای فقهی اصولی اینو همینه، یعنی تبادراتی است که آدم میره تحلیل میکنه و از دل اون تحلیل ها مطالب به دست میاد. اگر این حسن کاره که اگر بگید که اینی که ما بهش رسیدیم تو این تحلیلات همونیه که یتبادر الی الدین، این معید همه عرایض ماست، یعنی در واقع معلوم میشه این تحلیل ما تحلیلی است که منطبق با اون تبادراته.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.